کوتاه پاسخ بدین. چه احساس میکنید که با محصولات خارجی میتونید رقابت بکنید؟ رقابتتون چند درصده؟
ما با توجه به اینکه الان به بیش از 16 کشور دنیا صادرات داریم،
احسن همین صادرات هم میخواستم سوال بعدیم بود که بله. چقدر وارد حوزه صادرات شدید؟
ما علاوه بر کیفیت میتونیم بگیم که کم رقیب هستیم در دنیا، هر خواسته گفتن داریم.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی خرسند میشیم جناب آقای کریمی، مثل تولید کننده همچون شما حالا در حوزه‌های مختلف صحبت میکنیم و اینقدر با اطمینان و اعتماد به نفس راجع به محصولشون اینگونه صحبت میکنن. آخرین سوال ازتون بپرسم، یه نمره اولا ازتون بگیرم، به محصولاتتون چه نمره میدید در مقابله با محصولات خارجی؟
خب اینو باید از مردم و از مصرف کنندگان عزیز پرسید، ولی من اگر بخوام به خودم و به شرکتی که داریم توش کار میکنیم نمره بدم، اگر بخوام خیلی شکست نفسی کنم نمره 19 رو میدم.
بسیار بسیار عالی. چشماندازتون از نوع محصولی که دارید تولید میکنید برای آینده چیست؟ اینم بفرمایید برای ما. در دور دست ها چه چیزی رو میبینید شما؟
بله، ببینید ما در واحد تحقیق و توسعه همون در حوزه همین آدامس که موضوع بحث امروز هست، چون ما محصولات غیر از آدامس هم داریم، ولی بله. در مورد همین آدامس شاید برای بیش از 10 سال پروژه های تحقیقاتی تعریف کردیم که بعضاً به جواب رسیده و منتظر موقعیت مناسب برای لانچ یا معرفی اون محصول هستیم و بعضی ها هم هنوز پروژه تحقیقاتیه. میتونم بگم که هر کاری رو که توش هر فردی وارد میشه اگر جدی بگیره و برای آینده برنامه ریزی کنه، اون کار موفق میشه و ما هم سعی میکنیم که در این حوزه آینده نگه
باشید. بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای محمد کریمی که تولید کننده محصول که ما امروز داریم راجع بهش صحبت کنیم، آدامس، که البته فرمودین که تولید کننده محصولات دیگر هم هستی. انشاءالله با موضوعات بعدی که خواهیم داشت راجع به محصولات دیگر شما هم صحبت خواهیم کرد در جلسه های آتی. براتون روز موفقیت میکنم، توفیق، و امیدوارم همینطور که خودتون اشاره فرمودید که الان به چندین کشور دنیا دارید صادرات دارید و خیلی هم در کارتون موفق هستین، بیش از اینها باشه. یعنی محصول شما رو در هر نقطه یا در هر فروشگاهی از دنیا مراجعه بکنن، بتونن این محصول ایرانی رو ببینن و ازش استفاده بکنن. ممنونم از شما آقای کریمی، در پناه خداوند باشین. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. ساعت 11:32 دقیقه است. اینجا تابلو واردات.
کردستان دارای 320,000 هکتار جنگل است که درخت‌های وند سطح وسیعی از این اراضی را به خود اختصاص دادند. مواد اولیه دو کارخانه آدامسازی طبیعی استان کردستان را این نوع درختان تأمین می‌کنند.
برادران عرفی مناطق استان میرن شیره این درخت‌ها را می‌گیرن و به مجریان این دو تا کارخانه می‌فروشن. و علاوه بر استان کردستان، خود صاحبای کارخانه از استانهای لرستان، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان قدیم مواد اولی خودشون رو تأمین و در کارخانه خودشون به آدامس‌های طبیعی تبدیل می‌کنند.
این شرکت فعالیت خود را از سال 1378 با ماده اولیه صمغ درختان بنه آغاز کرده.
با تولید آدامس‌های طعم‌دار و بدون قند افزایش تولید دادیم و خطوط تولید رو افزایش دادیم و محصولاتمون رو به استانهای دیگه صادر میکنیم و همچنین به کشورهای حوزه خلیج فارس و خصوصا کشور عراق که کشور همسایه محصولاتمون صادر میشه.
نیروهای جویای کار و پرتلاش در این کارخانه مشغول به کار هستند.
من در سال 1378 مشغول به کار شدم. در این شرکت تعداد زیادی پرسنل و کارگر مشغول کارن.
تولید بر طبق استانداردهای بین المللی و کیفیت مناسب از عوامل موفقیت این واحد تولیدی می باشد.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، خیلی متشکریم که ما رو دنبال میکنید. چه برنامه‌ای داریم دنبال میکنید؟ تابلوی واردات دیگه از رادیو اقتصاد در یک عصر زیبای پاییزی، و داریم راجع به آدامس هم صحبت میکنیم، راجع به تولیدش و همینطور راجع به وارداتش. بخش اول گفتگومون به پایان رسید، اما همینک ارتباطمون برقراره با جناب آقای محمد حسن استاد عظیم، ایشون هم تولید کننده این محصول هستن. آقای استاد عظیم سلام عرض میکنم خدمت شما، بسیار به برنامه تابلوی واردات خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله سلام عرض می کنم خدمت شما و دیگر شنوندگان برنامه‌تون. بله در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب در ابتدا از تولید آدامس برای ما بگین، از چه زمانی وارد تولید این محصول شدیم، وارد این حوزه کاری شدیم؟
اصلا که کارخونه ایراز دو سال 1351 تأسیس شد. به تازگی ما جشن 50 سالگی شرکت رو داشتیم.
احسنت، تبریک میگیم بهتون.
سلامت باشین. من دیگه جزء شرکت هایی هستیم که میگیم با بیش از نیم قرن تجربه.
بله.
ما هم دیگه وارد سازمان های خلاصه میان سال شدیم. ولی خب خود تاریخ تولید آدامس خب خیلی عقب‌تر برمی‌گرده با تولید محصولات آدامسای حالا خروس نشان، قبل‌تر از اون توتی، قبل‌تر از اون طاووس بود. ولی خب دیگه الان دیگه اون برند ها تقریبا همشون دیگه از بین رفتن. برند خب قدیمی ما که حالا شاید بعضی از مخاطبان خاطرشون باشه، برند نیخک بود. حتی اینو که میگم محصولات مثلا
حالا نگیم دیگه اسم برندا رو نگیم دیگه، بیایم حالا راجع به تولید صحبت بکنیم. خواهش میکنم.
خود مجموعه ما این مجموعه رو بعد از انقلاب واگذار شد بنیاد شهید و بعدا واگذار شد به بخش خصوصی و خب مجموعه ما هم تمرکزشون رو بحث بروز کردن و تجهیز واحدهای صنعتی هستش که اون ظرفیت کامل رو ندارن.
بله بسیار عالی. آقای استاد عظیم، الان خب اشاره فرمودین که نیم قرن از برها تولیدات شما میگذره.
بله.
به طور قطع باید شما شرکت بزرگی باشین. حالا ما امسال هم موضوع اشتغال آفرینی خیلی موضوع مهمیه، برای چه برای مسئولین چه برای تک تک مردم عزیز کشورمون. چه میزان افراد در شرکت شما دارن کار میکنن، چه مستقیم چه غیر مستقیم؟
به صورت مستقیم ما 350 نفر نیروی شاغل داریم.
بله.
در دو شیفت 12 ساعته. به صورت غیر مستقیم
یعنی مرتب کارخونه داره کار میکنه دیگه.
بله 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 بله.
بسیار عالی.
ما خیلی از متاسفانه مجبوریم پنجشنبه جمعه ها بچه ها رو نگه داریم برای کار کردن.
یعنی در واقع بازار این نیاز رو احساس میکنه که شما 24 ساعته کار بکنید.
بله 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 بله.
خب این خیلی عالیه، یعنی در واقع بازار تقاضای کالا داره از شما. خب
بله بله.
حالا که این میزان تولید هست و اینقدر خوب چرخه کارخونه داره میچرخه و مرتب کارگرها دارن کار میکنن در چند نوبت کاری، پس شما باید وارد حیطه صادرات هم شده باشید.
بله بله. ما در حال حاضر 30 درصد سلطمون صادر میکنیم.
بله.
عمدتاً به کشور عراق، قسمت اقلیم کردستان باز بیشتر، ولی خب صادرات به پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، اخیراً روسیه هم داشتیم.
بسیار عالی. خب مواد اولیه که شما استفاده میکنید جناب آقای استاد عظیم، در حالا آدامسو به طور قطع طعم‌های مختلفی دارن، مزه‌های مختلف و شکل‌های مختلفی دارن، مواد اولیه چگونه به دست میاد؟ آیا همه آنچه که میخواید در داخل کشورمون هست یا اینکه مجبورید یه بخشی از این مواد رو وارد بکنید؟
عرض کنم که آدامسو دو دسته کلیه با شکر و بدون شکر تقسیم نمیشن. به دسته بدون شکر 100 درصد مواد وارداتی هستش. آدامسایی هستن که به لحاظ کیفیتی، به لحاظ بحث جوش، مانگاری طعم کیفیتی بهتری دارن و این موادش کاملا به صورت خارجی وارد میشه.
یعنی واقعا قابل درست کردن یا اینکه در داخل نیست و باید حتما موادش وارد بشه؟
بله بله. مثلا ما شیرین کننده‌های مصنوعی داریم. شما آدامسو میجوید، آدامس شیرین هست ولی قندش جذب بدن نمیشه.
جالب.
هم بحث رژیمی داره، هم بحثای سلامت دندان داره و هم بحث افزود دیگه.
بعد به دندان ها آسیب نمیزنه؟
خیر خیر. ببین ما دید بحثی
چون فقط قندش شیرینیش فقط احساس میشه وگر نه شیرینی
نمیشه. مثلا فقط نوشابه هایی که میگن بدون قنده، مکانیزم همون مکانیزمه. قند هستش ولی قند جذب بدن نمیشه.
صحیح.
این مواد این آدامسو کاملا 100 درصد خارجی هستن و تو آدامسوی که با شکر هستش خب خود شکر و گلوکوز خب از داخل تامین میشه. پایه آدامس که استفادهش میگن گام بیس رو ما وارد میکنیم و اسانس ها هست. اسانس ها خب متنوع هم در داخل هست هم در خارج هست. بنابراین که تامین کننده داخل میشه میزان تمام مندی داشته باشه از داخل خرید میشه، اگر نه که خب از کشور شبیه ترکیه و آلمان ما واردات آدم چیز داریم، اسانس داریم.
خوبه، اون بخش آرندیتون چقدر فعاله آقای استاد عزیزم؟
ببینید حوزه آرندی ما خوب وقتش تو این چند سالی که خیلی مسئله یه بحث واردات و ارز خیلی مشکل داشت، نوسان داشت، بحث تخصیص از ارز نیمایی، ما خب مرتب واحد آرندیمون این امکانه ما میداد که بتونیم تامین کننده ما رو عوض کنیم، چون معمولا این تیپ محصولات وقتی شما به یک فرمولاسیون و یک بی او ام رسیدی باید از این پیروی بکنیم، اگر تامین کننده عوض بشه خب لازمه کل فرمولاسیون الان تغییر بکنه. واحد آرندی ما خب این اعتماد ما میداد که خب بالاخره با هر ماده اولیه‌ای با هر نوع اسانسی بالاخره به اون سطح کیفیت ما رو میرسونه. این خیلی ما کمک کرد تو این حوزه، مثلا تو حوزه خود بحث گامبه خیلی ما کمک کردن که بتونیم تا قسمت شما خودمون تولید رو انجام بدیم،
یعنی این عدم وابستگی رو روش کار کردن توی این مده به خصوص در این زمان حالا تحریم ها. و این بخشی که شما اشاره فرمودین که برای آدامس های رژیمی حالا مجبور هستین که بخشی از این مواد رو باید بکنین، این بخش تحقیقاتی شما روی مسئله کار کردن که شما رو در واقع رها کنن از این بخش و بتونید که در داخل کشور این مواد رو تأمین بکنید؟
نه نه، این توی این حوضه این رسالت آرنده ما نیستش. خب بفرمایید از اون ماده شیرین کننده دارم، شیرین کننده مصنوعی دارم، جایگزی میتونم داخل کشور به اون صورت وجود نداره که بگیم که ما از این استفاده نکنیم.
چرا دانشش فقط در حیطه یه کار یه عده خاصه تو دنیا؟
نه نه، اصلا موضوع بحث دانش نیست، بیشتر موضوع بحث اسکیل هستش. خب یعنی ما الان شرکتی که بخواد شیرین کننده مصنوعی رو تولید بکنه نیاز به یه بازاری داره که اگه بخواد صرفا به نیاز بازار داخل ایران توجه بکنه واقعا صرفه اقتصادی نداره. موضوع دانش تولیدش نیست، موضوع این هستش که باید میدونه تقاضا خیلی باشه. اخیرا من شده که از گروهایی که تو همین حوزه دارم امکان نام بردن نباشه،
نه نامش رو نبرید، فقط
یکی از مثلا شرکت هایی که تو حوزه شیرین کننده فعال هست داره تو این قضیه داره کار میکنه.
خب خب به چه نتیجه رسیدن؟ به نتیجه هم رسیدن یا
نه؟ هنوز مثلا به ما قول 2 سال بعد دادن، یعنی اونم تو مرحله تازه آرندی هستن. میگم نقطه اصلی بحث بازارشه، من اگه به لحاظ دانشی موضوع پیچیده‌ای نیستش.
بله درسته. خب پس در واقع اینطور که شما اشاره فرمودین حالا پس وارد کردنش به صرفه تر ارزان تر برای کارخانه
بله.
جاست
این مختصر مخاطر بحث تحریم که ما داریم، بله. یه تولید کننده که میخواد وارد بشه بیشتر نیاز فقط داخل رو میبینه، خیلی امکانی بود صادراتش میخواد حساب باز بکنه و به ریسکی هست.
درسته. خب درسته. آقای استاد از این و راجع به کیفیت محصولاتتون صحبت بکنیم، با چه طعم‌هایی هست، روی چه اسانس هایی بیشتر کار کردین، آیا نیاز بازار رو سنجش کردین که مردم به چه طعم‌هایی بیشتر تمایل دارن؟
اصلا ما تو بحث کیفیت آدم سه تا شاخصه اصلی داریم، بحث ماندگاری طعم هستش،
بله،
لانگ لاستینگ اصطلاحا میگن، بحث نزدیکی اون اسانس به اون حالا کانسپت چیزی که مصرف کننده نهایی انتظار داره اون هستش، و بحث بافت آدم هستش، بحث میزان نرمش که حالا مصرف کننده یه تیپ سلیقه‌ای داره یا رنج رو تعریف میکنه. عمده طعمایی هم که تو کشور ما داره استفاده میشه بیشتر طعمای نعنا، برپایه نعنا هست،
پونه و نعنا رو ظاهرا ایرانی ها بیشتر دوست دارن.
بله، البته عمدش هم بحث بوی مثلا بحث بوی دهان هستش که خیلی استفاده میکنم روز بعد از صرف غذا.
حالا میان کلامتون آقای استاد از این در این دوران کرونا هم اوکالیپتوس هم خیلی طرفدار پیدا کرده بود.
بله بله بله. اوکالیپتوس جزء اسانس‌های دشوارم هست، یعنی تولید اوکالیپتوس واقعا
دشوارش چیه؟ مشکلش چیه؟
ببینید حالا ما در گذشته واردات آدامس کشورمون آزاد بود، خیلی آدامس خارجی خیلی با کیفیت می اومدن و این خلاص انتظار مصرف کننده خیلی برده بالا،
درست،
یعنی اون اسانس تولید کننده آدامس خارجی که اومده یه واقعا محصول با کیفیتی آورده،
بله،
و این باعث شده که انتظار مصرف کننده ما از مثلا اسانس اوکالیپتوس خیلی بالا باشه.
خب رقابت رو برای شما سخت کرده؟
بله، الان که حالا مثلا واردات آدامس دیگه ممنوع شده و قاچاق هست، وقتی ما مثلا اسانس اوکالیپتوس ارائه میدیم، آدامس اوکالیپتوس ارائه میدیم، مقایسه میشیم با اون برند خارجیه و خب خیلی کار دشواره.
درسته. خب میفرمودید اوکالیپتوس، نعنا، پونه و حالا طعم‌های میوه‌ای هم احتمالاً کار می‌کنه.
خب بیشتر طعم‌های بیسیک مثلا طعم موز رو مثلا ما داریم، توت فرنگی رو داریم، عنبر رو داریم، طعم‌های دارچین رو داریم که معمولاً مثلا مصرف کنندگانی که از دخانیات استفاده می‌کنن از دارچین استفاده می‌کنن. طعم‌های مثلا هندونه، طالبی، این تیپ طعم هستش. ولی خب این هم باز به جغرافی خیلی برمیگرده. ما مثلا طعمای تون رو بیشتر تو قسمت‌های جنوبی کشور تو قسمت
واقعا اینطوریه، یعنی نقاط مختلف کشورمون مشخصا از یه طعمی بیشتر استقبال میکنن.
ما مثلا قسمت
فکر کنم تهران باشه که از همه چیز میخرن، نه؟ چون همه جور هستن.
تهرانی ها بیشتر سمت نعنا هستن، مثلا سمت ما خوزستان، اون قسمت جنوب کشور رو طعمای دارچینی مثلا داریم. قسمت کردستان که میگه طعمای استان واش میگه ماستیک یا همون طعم سقس طبیعی.
خیلی جالبه.
اونجا بیشتر طرفدار داره. میگم هر جور سلیقه ای دارن.
بله. بسیار عالی. خب الان اگر شما بخواید یه نمره بدین به محصولاتتون آقای استاد عظیم، چه نمره میدین از 1 تا 20؟ خیلی منصفانه بخواید نمره بدید.
ببینید ما باید تقسیم بندی باید بکنم. خب مثلا فرض بفرمایید ما تو محصول شوگر فری مون اگر بخوام نمره بدم،
بله،
اگه مثلا برند خارجی بذاریم 20، ما مثلا نمرمون هول و هوش شاید 16 باشه.
درست.
این که مثلا عرض میدم خدمتتون فرض بفرمایید در مبنای همین لانگ لاستینگ فلیور هستش.
بله.
شما اگه مدام خارجی بخورید مثلا فرض بفرمایید هول و هوش نیم ساعت مثلا طعم رو دارید،
بله،
برای ما رو مصرف بکنید میاد به 21-22 دقیقه.
صحیح.
در مورد آدامسای با شکر مثل فرض بفرمایید آدامسای قلقلی،
بله،
آدامسایی که حالا معروف به آدامسای موزی،
بله،
تو این حوزه نمره بالاتری میدم چون واقعیتش
خب حالا از این طعمای میوه‌ای و قلقلی هم بگذاریم، آقای ابوسازمی نوری از شما بگیریم به طور کلی.
کلی من ما به خودمون 16 و نیم
میدم. 16 و نیم. انشالله بار بعد که صحبت کردیم نمره 20 از شما بگیریم. و از این که کار صادرات هم انجام میدید ما از این بابت خیلی خرسندیم، براتون آرزو موفقیت میکنیم، شما همه همکارانتون، و انشالله که همیشه پرچمتون بالا باشه در تولید. حالا ما داریم راجع به آدم صحبت میکنیم، حالا سایر تولیدات هم که هست، حالا انشالله یک فرصت دیگه راجع به سایر تولیدات صحبت میکنیم. ممنونم آقای محمد حسن استاد عظیم، تولید کننده آدامس. متشکرم. عصر خوبی داشته باشید. خدا یارتون باشه.
خدا.
راه های ارتباطی ما با شما 2265-2525. سامانه پیامگیر ما 30036-37. تابلوی واردات.
خیلی متشکریم که شنونده یه تابلوی واردات هستید. آنچه که کشور ما بهش نیازمند برای اشتغال آفرینی کارآفرینی است.
سرگلایانان هست معمولا استفاده ندارم، میندازم دور.
اما خلاقیت بود که مسیر این دور ریختنی ها رو عوض کرد.
دونه 1000 تا 1500 تومن من خریداری میکنم.
صحبت از یک ابتکار ارزان قیمت اما پرسوده اینجا در این گلخانه و این جوان گلستانی.
5 سال حدودا صبر کردم که تا این کار من به نتیجه برسه.
آقای نصرالله نژاد جوان پرتلاشیه که با سبز کردن سرگلهای دورریز آناناس حالا به تولید رسیده.
هر بوته ای رو تقریبا ما 1000-1500 تومن خرید کردیم از ضایعات آب میوه فروشی و این رو ریشه دار کردیم. مرحله اول این بوته‌ای که میبینید بعد از یه مدت یه مقدار که رشد کرد میزنیم داخل زمین و این بوته‌ای که میبینید آناناسایی که الان هست تقریبا این آناناسا حدوداً 2 ماه دیگه قابل فروشه.
آقای ابراهیم کارشناس ارشد گیاهپزشکی و کارمند دانشگاه آزاده که بعد از 5 سال کار تحقیقاتی ایدش رو در محل کارش اجرایی کرد.
این جوانه‌ها رو اگه بخوایم تعداد خیلی زیاد باشه میبریم داخل کشت باف و اگر بخوایم کمتر باشه از هر بوته یکی داشته باشیم که همین رو ریشه دارش می‌کنه. در منطقه ما گلستان در شرایط گلخونه‌ای باید رشد کنه و در تابستون که فصل گرما شروع شد گیاه خودش به گل نشست. خوبی آناناس اینه که بوتش دائمیه و وقتی که گل میده زیر گل آناناس این پاجوش‌هایی که میبینین ما اینا رو دوباره جدا میکنیم و تکثیرشون میکنیم.
شیوه های کسب درآمدش هم متنوع است.
یه روش فروشش اینه که ما اینو پرورش بدیم و کل بوته رو به عنوان گیاه زینتی حدوداً 100 الی 150 هزار تومان برای فروش به بازار گل ارائه بدیم.
زادگاه آناناس آمریکای جنوبیه، اما حالا کشورهای مانند تایلند و فیلیپین هم صادرکننده این میوه به کشورمونند. آناناس علاوه بر کشت گلخانه‌ای در شمال، در جنوب کشور در فضای آزاد هم قابل کشت و تولیده.
در جنوب کشور که احتیاجی حتی به گلخانه نداره میتونن این کشت و کار بشه انشالله، و خودتون بهتر میدونید که تمام آناناسایی که داره وارد کشور میشه داره ارز از کشور خارج میشه.
این ایده قراره پاشو از محیط دانشگاهی فراتر بذاره تا دانشجوها تولید این میوه رو تجربه کنند.
با اوقاف در واقع استان هم صحبت‌هایی شده که انشالله بتونیم از زمین‌های وقفی استفاده کنن، در اختیار شرکت‌های دانش بنیان بذارن و در واقع از دانشجوهای فارغ التحصیل خودمون هم استفاده بکنیم در زمینه در رشته‌های کشاورزی، که انشالله بتونن توسعه کشت گلخانه‌ای در زمینه آناناس و سایر تولیدات مشابه رو انجام بدن.
توجه و تغییر نگاهمون به محیط اطراف گاهی وقتا ما رو به ایده هایی میرسونه که میتونن در زندگیمون راه گشا باشن.
رمز گل کردن این ایده کوچک دقت، توجه، خلاقیت و خودباوریه، چیزایی که در همه ما وجود داره و باید با اراده قوی شکوفا بشه.
احسنت، احسنت بر این هموطن گرامی. کار ایشون، خلاقیت ایشون منو یاد این ضرب المثل میندازه که هرچه که خار آید روزی به کار آید. یعنی از یک بخشی از میوه که فکر کنیم واقعا دورریز داره ایشون استفاده کردن، این کار فنی انجام دادن، ایجاد شغل کردن و برای خودشون یک درآمد فوق‌العاده کسب کردن. آفرین میگم بهشون، خدا قوت میگم به همه شما کارآفرینای عزیز که دارید زحمت میکشین. روز شنبه‌تون بخیر باشه. خیلی فوق‌العاده بود همکاریتون، بسیار زیاد پیامک داشتیم، گوش کردید برنامه رو و نظرم دادید. ببخشید که نتونستیم همه پیام‌ها رو بخونیم. انشالله که عصر بسیار عالی داشته باشین و این پاییز بر شما خوش و خرم باشه. ممنونیم از همراهیتون. تا فردا با شما خداحافظی میکنیم. در امان خداوند باشید.
سپاس از همراهیتون. اینجا ایران، تهران، رادیو اقتصاد. عصرتون بخیر باشه. دعوت میکنم شنونده یه برنامه کوتاهی با عنوان راه پیشرفت باشید.
راه پیشرفت.
قهرمانهای ما و ورزشکارهای عزیز ما که تو میدانها، چه میدانهای داخلی چه میدانهای بین المللی شرکت میکنن، توجه داشته باشن که اونا فقط داخل میدان نیست که زیر دید دوربینند، در بیرون میدان هم زیر دید دوربینند. افکار عمومی، چشمهای مختلف، گاهی دلهای بدخواه، اینا رو زیر نظر میگیرن برای اینکه بتوانن یک نقطه ضعفی از اینها پیدا کنن، یه نقطه ضعف اخلاقی، نقطه ضعف عملی از اینها پیدا کنن، اون پیروزی که در میدان به دست آورده رو با او از بین ببرند. در میدان پیروز میشه، در بیرون میدان دچار آفت میشه. مراقب باشن رفتارشون رو. در خارج از میدان مسابقه هم بدانن که این بایستی حیثیت خودشون و شرف خودشون و آبروی خودشون رو حفظ کنن، هم خودشون رو، آبروی خودشون رو، آبروی ملت و کشورشون. دام و دانه های زیادی پیش پای قهرمان های ما گسترده میشه. خب البته محیط ورزش در گذشته ما، اون قدیم قبل از اینکه ورزش‌های غربی وارد کشور بشه، همیشه محیط‌های دینی بود، ورزش‌های باستانی و این زورخانه‌ها و این باشگاه‌های قدیمی باستانی که ما دیده بودیم، اینا همش آراسته به نام خدا و نام ائمه و جنبه‌های دینی و اخلاقی بود. غربی ها سعی کردن که با این ورزش های جدید و پیشرفته ای که وارد کشور کردن، فرهنگشون رو هم وارد کنن. خب وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما این است که اون ورزش ابتکاری رو که اون طرف به وجود آورده، مثل فوتبال، والیبال، بقیه ورزش هایی که هست، ورزش جمعی رو، اینا رو یاد بگیریم، تو اینا پیش بریم، حرفه‌ای بشیم، اما اون فرهنگ او رو نپذیریم، نگذاریم این پلی بشه برای فرهنگ غربی، فرهنگ خودمون رو بر اون حاکم کنه. این اون جمله اساسی است که ما در باب ورزش بایستی مورد توجه قرار بدیم.